بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. عموم جريان الاستصحاب بعد ثبوت كبرى الاستصحاب وقع البحث بين المحققين في إطلاقها لبعض الحالات، ومن هنا نشأ التفصيل في القول به، ولعل أهم التفصيلات المعروفة قولان، أحدهما ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه من التفصيل بين موارد الشك في المقتضي والشك في الرافع والالتزام بجريان الاستصحاب في الثاني دون الأول. بعد از اون که ثابت شد حجیت استصحاب با واسطه روایات صحاح، تقریبا خب 4 تای اون روایات دلالت داشت و معتبر هم بود سندن و دلالتن، پس قاعده اصل حجیت استصحاب مهره شد. الان کلام واقع میشه در این که آیا استصحاب در تمام موارد و در کل حالات حجیت دارد یا نه، در بعض حالات و در بعض موارد حجت و در بعض حجت در بعض موارد دیگر حجت نیست. در این مسئله که آیا استصحاب مطلقا حجت یا مطلقا حجت نیست یا تفصیل داده اند، شیخ اعظم انصاری تقریبا 11 قول را در رسائل نقل می کند. بله، که قائل به از این 11 قول، دو قولش خو، یک قول اینه که قائل به حجیت شده مطلقا، قول دیگر نفی حجیت کرده ان مطلقا. این دو تا قولش که بره از 11، 9 تا قول راجع به تفصیل است که در بعض موارد استصحاب حجت و در بعض موارد استصحاب حجت نیست. خود شیخ اعظم انصاری هم قول 9 را اختیار کرده است که الان اینجا متعرض میشیم. بله، حالا ببینیم که آیا این ادله استصحاب و این روایات صحاح مستصحاب را مطلقا برای ما حجت قرار میدهد یا در بعض حالات و در بعض موارد حجت و در بعض موارد حجت نباشد. بعد ثبوت کبرى الاستصحاب وقع البحث بین المحققین فی اطلاقها لبعض الحالات، که آیا شامل می شود ادله حجیت استصحاب همه حالات را یا اینکه نه اطلاق ندارد بعض حالات را، یعنی در بعض حالات حجت نیست. و من هنا نشأت تفصیل فی القول به، از اینجایی که آیا اطلاق ادله استصحاب کل حالات را شامله یا بعض حالات را، بله نشأت کرده از تفصیل در قول به استصحاب که مطلقا حجت نباشد در بعض حالات حجته. و لعل اهم تفصیلات المعروفه قولان، و شاید مهمترین تفصیلاتی که معروف است و در این قائل به این تفصیلات هم از بزرگان و اعاظم هستند، دو تا تفصیله. بقیه تفاصیل را، اون نهگان تفصیل نهگانه دیگر را که شیخ اعظم متعرض است، اونها را ما متعرض نمیشیم. از این 9 تا تفصیل، دو تا تفصیل را که خیلی مهمه، یکی شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه قائله و مرحوم نراقی هم قائله، و یکی دیگرش هم آقای خویی رحمت الله علیه قائله. این دو تا تفصیل تفصیل مهمی است، اینو متعرض میشویم. احدهما ما ذهب الیه الشیخ الانصاری من التفصیل، بله شیخ انصاری و محقق خنساری، نه نراقی، محقق خنساری قائل به این تفصیله که بله در طبق ترتیبی که شیخ در رسائل ذکر کرده این قول 9 می شود. ها، ما ذهب الیه الشیخ الانصاری من التفصیل بین موارد الشک فی المقتضی و الشک فی الرافع والالتزام بجریان الاستصحاب فی الثانی دون الاول و مدرک المنع من جریانه فی الاول احد وجهین. این یکی از تفصیلهای مهم است که قدیما و حدیثا بین علما این تفصیل مطرح بوده. بله، و از اون جمله شیخ انصاری قائل به این تفصیل میفرماید که استصحاب در موارد شک در رافع حجت، ولی در موارد شک در مقتضی استصحاب حجت نیست و جاری نمی شود. خب توضیح این مطلب که در شک در ما در موارد شک در رافع حجت و در موارد شک در مقتضی حجت نیست، بله اینه، اون مستصحب ما که الان شک داریم آیا باقیه یا زائل شده، این مستصحب دو حالتی دارد. گاهی از اموری است که استعداد بقا را دارد و اگر چنین شال شک داریم که باقیه یا نه، در اثر موانع ممکن مانعی رافعی آمده این از بین برده باشد، و الا اگر مانع رافعی نباشد این مستصحب الى یوم القیامه به حال خود باقیه. این موارد را میگن که اگر ما شک کردیم که آیا این مستصحب باقیه یا نه، لاجل مانعی آمده رافعی آمده از بین برده باشد، این میگن شک در بله موارد است که شک در رافع است، از قبیل طهارت یا فرض فرمایین مثال عرفی، اگر یه سنگی یه جایی بوده دیروز، امروز شک داریم آیا اونجا باقیه یا نه، خب این استعداد بقا را تا روز قیامت داره، مگر این کسی آمده باشه برداشته باشه، رافعی آمده باشه، و الا مادامی که رافع نیامده باشد خب این استعداد بقا را دارد. و همچنین طهارت، مادامی که رافع و ناقض نیامده این وضو به حال خود باقیه و استعداد بقا را دارد. طهارت لباس از این قبیله، تمام این موارد از قبیل شک در رافع است. گاهی هم اینه که نه، اون مستصحبی را که شک داریم باقیه الان یا باقی نیست، و اصل استعداد بقای اون برای ما محرز نیست، استعداد بقا را ندارد. از این جهت ما الان شک داریم که آیا این مستصحب از بین رفته یا اینکه از بین نرفته. موارد این میگن موارد شک در مقتضی. شیخ اعظم انصاری و مثال دوم، مثلا در خیار قبل معامله واقع شده بین زید و عمرو، زید مشتری مغبونه، خب به مجردی که توجه کرد به غبن، ملتفت شد که من مغبونم، در اون آن اول خب یقینا خیار غبن داره. یک دقیقه، دو دقیقه، سه دقیقه گذشت، این فحص نکرده، الان در دقیقه پنجم یا در دقیقه دهم بعد از التفات میخواد فحص کنه، شک داره که آیا من الان خیار دارم یا نه. این بقای خیار، خب حالا اگر بخوایم استصحاب کنیم بقای خیار را، این بقای خیار خب اصل استعداد این برای ما معلوم نیست که آیا شارع مقدس این خیار را در همون لحظه اولی که التفات به غبن کرده جعل کرده یا نه، بعد از یه ساعتی، نیم ساعتی، دو ساعتی هم اگر ملتفت شد و اول فحص نکرد بازم این خیارش باقیه. این مورد رو میگن شک در مقتضی. شیخ اعظم انصاری فرموده در موارد شک در مقتضی استصحاب جاری نمیشه و اون روایات شاملش نمیشه و دلیلی بر حجیت در اون موارد نداریم، اما اگر شکی در رافع باشد روایات اربعه، صحاح اربعه رو که خوندیم، اینا دلیل هست و شاملش میشه و استصحاب حجیته. احدهما ما ذهب الیه الشیخ الانصاری من التفصيل بين موارد الشك في المقتضي از قبيل خيار غبن، والشك في الرافع از قبيل بقايا انسان، از قبيل بقايا طهارة لباس، از قبيل بقايا طهارة بدن، از قبيل بقايا وضوء، هكذا. والالتزام نتيجة این تفصيل اینه که شيخ اعظم ملتزم شده به جریان الاستصحاب في الثاني که اگر شك در رافع بود، دون الاول که اگر شك در مقتضي بود، اینجا جاری نمیشه. چرا نمیشه؟ مدرک چیه شیخ سوال بشه؟ و مدرک المنع من جریانه فی الاول احد و وجهین، اما مدرکی که در دومی چرا جاری میشه، خب این نیاز به ذکر نیست، برای اینکه ادله استصحاب رو خوندیم، اون روایات صحاح زراره اونا دلالت میکرد. اما اونی که نیاز به مدرک جدید داره اینه که چرا در موارد شکی در مقتضی استصحاب جاری نمیشود. و لذا میفرماید و مدرک المنع من جریانه فی الاول احد وجهین، دو تا دلیل را گویا شیخ اعظم ذکر کرده بر این که در موارد شکی در مقتضی استصحاب جاری نمیشود. الاول ان یدعا بان دلیل الاستصحاب که همون روایات باشد، لیس فیه اطلاق لفظی، چون موردش در باب طهارت و نجاست و وضوء انها بود که همه شکی در رافع گفته میشه، نه شکی در مقتضی. خب و هم توی قاعده به عنوان یک کبرای کلی هم در روایت ذکر نشده بود که مطلقا هر جا یقینی به حدوث و شکی در بقا باشد اونجا جاری استصحاب جاری میشد، یعنی همچه کبرای کلی در روایت نبود. خب اگر نبود پس چرا در خصوص بابی وضو اونم از جهت شک در نوم باید استصحاب حجت باشد؟ دیگه در بقیه موارد ما چرا تعدی کردیم؟ میگه میفرماید یه مقدارش رو که ما تعدی کردیم برای این بود، و انما الغیت خصوصیت المورد، که بگویم استصحاب فقط در باب شک در وضو حجت است، اونم از جهتی که نوم آیا برش عارض شده یا عارض نشده، نه در بقیه موارد، چون مورد روایت این بود. خب ما این خصوصیت مورد وضو را الغا کردیم. بله، فی قوله ولا ينقض اليقين ابدا بشک، به چی؟ به قرینه الارتكاز العرفی. گفتیم که بله در روایت گویا اشاره میکنه به یک کبرا، به یک ارتکاز عرفی، و این ارتکاز عرفی وقتی ما به ارتکاز عرفی مراجعه میکنیم میبینیم که بله فرق در موارد شکی در رافع، فرق بین وضو، طهارت لباس، تا بقای ملکیت، بقای زوجیت، بقای طهارت، بقای نجاست، بین این موارد هیچ گونه در ارتکاز عرفی فرقی نیست. این ارتکاز عرفی قرینه بود بر این که ما از اون روایت صحیحه زراره کلیت بفهمیم. منتها کلیت در چه محدوده ای؟ بله، استفاده کلیت از روایت، کبرای کلی، به مقدار ارتکاز عرفیه. حالا برمیگردیم به ارتکاز عرفی. ارتکاز عرفی فقط در موارد شک در رافعه، اما در موارد شک در مقتضی وقتی به عرف و به ارتکاز عرف مراجع کنیم میبینیم که نه، ارتکاز عرفی این نیست که بنابر بقا بگذارن. این دلیل اول. والالتزام به جریان، بله، الاول ان یدعا به ان دلیل الاستحاب لیس فیه اطلاق لفظی، یعنی در خود نص عبارت روایت یک کبرای کلی وجود نداشت. خب اگر نداشت چرا در خصوص بابی وضوی تنها بود؟ خب شما باید به همون اکتفا کنیم. میفرماید نه، از او ما تعدی کردیم، یه مقدار کلیت از روایت فهمیدیم. و انما الغیت خصوصیت المورد فی قوله ولا ينقض اليقین ابدا بالشک بقرینه، به چه قرینه الغا شد خصوصیت مورد؟ بقرینه الارتكاز العرفی. اینم در نظر داشته باشین همیشه که روایات، ظهور روایات و ادله را همیشه ارتکازات عرفی میتواند تضییق کند، میتواند توسعه بدهد. بله، و کون الکبرا مسوقه مساق التعلیل، و این که کبرا در روایت که امام میفرماید ولا ينقض اليقين ابدا بالشک، این مساق تعلیله. وقتی تعلیل علت، یعنی چرا بنا بگذارد بر بقای وضو؟ به این علت. وقتی تعلیل آورده، خب تعلیل ظاهر در اشاره به قاعده عرفیه مرکوزه، این تعلیل در روایت با قرینه ارتکاز عرفی ما ازش کلیت فهمیدیم. ولیست هی الا کبر الاستصحاب، و اون قاعده عرفی مرکوز نیست مگر همون کبرای استصحاب، که اگر یقین به حدوث و شک در بقای چیزی بود باید با ارتکاز عرفی این است که بقا بنا را بر بقا بگذارد. و حتی بعضی از اعازم فرموده اند که این بنای بر بقا نه تنها ارتکاز عرفیه، حتی سلیقه حیوانات و طبع حیوانات هم همین بنای بر بقایه. ولما کان المرتکز عرفن من الخوب، اگر بنا شد با قرینه ارتکاز عرفی ما از روایت کلیت فهمیدیم، خود چه فرق میکنه تمام موارد شک در رافع و شک در مقتضی همه را شامل بشد؟ میفرماد نه، خود استفاده کلیت به مقدار قرینه، قرینه ما ارتکاز عرفیه، و ارتکاز عرفی در کجایه؟ ولما كان المرتكز عرفا من الاستصحاب لا يشمل موارد الشك في المقتضي، در موارد شکی در مقتضی همچو بنای عرفی وجود، همچو ارتکاز عرفی وجود ندارد. وقتی وجود نداشت، این قرینه بر عمومیت استفاده عمومیت در روایت نمیشه. فالتعمیم الحاصل في الدليل بضم هذا الارتكاز لا يقتضي، پس تعمیمی که حاصل شد در روایت در صحاح زراره و که اون تعمیمم بواسطه بضم هذا الارتكاز بود، این لا يقتضي اطلاقا، بله استفاده کلیت شد از روایت، اطلاق استفاده شد، ولكن اطلاق در دائره شک در در رافع، در موارد شک در رافع، لا يقتضي اطلاقا اوسع من موارد الشك في الرافع. این دلیل اول شیخ اعظم انصاری. و هذا البيان يتوقف كما ترى، و این بیان توقف دارد همون طوری که آقایون ملاحظه میفرماید، على عدم استظهار الاطلاق اللفظي في نفسه. میفرماید این دلیل اول شما مبتنی بر اینه که ما از خود لا ينقض اليقين بالشک ابدا، از خودش کبرای کلی، یعنی از ظهور لفظی ما استفاده نکنیم، فقط استفاده تعمیم با واسطه قاعده ارتکاز عرفی باشد و ظهور، بله، و حالا که ما در توضیح روایات صحاح زراره اونجا گفتیم که بله الف لام الیقین و الف لام الشک الف لام جنس، یعنی جنس یقین به جنس شک نقص نمی شود. خب این میشه الف لام جنس و اینم افاده عموم می کند، تمام موارد شکی در رافع و شکی در مقتضی را شامل می شود و بدون اینکه ما نیازی به ارتکاز عرفی داشته باشیم تا بگویم ارتکاز عرفی موارد شکی در مقتضی را شامل نمی شود. و هذا البيان يتوقف كما ترى على عدم استظهار الاطلاق اللفظي في نفسه، ان كه ظهور لفظی در روایت نباشد، في نفسه یعنی با قطع نظر از ارتكاز عرفی، و توقف دارد بر این که ظهور نداشته باشد لام در دو تا کلمه یقین و شد در جنس. و حالا که ما قبلا بیان کردیم که الف لام در یقین و الف لام در کلمه الیقین و در کلمه الشک ظهور در جنس داره، ظهور در جنس که داشت، پس ظهور لفظی داریم بله استفاده عمومی میشه، چی موارد شک در مقتضی و چی در موارد شک در رافع. این بیانی است که ایشون فرموده، گرچه اگر یک کمی دقت بشد این بیان یه مقداری میشه برش نقص وارد کنیم، برای این که در سابق بیان شد که الف لام الیقین و الف لام الشک ظهور در جنس داره، اونم به کمک ارتکاز عرفی بیان کردیم، و الا ممکنه خو الیقین یعنی همون یقینی که در لسان روایت قبلا ذکر شده بود، یعنی یقینی به وضو، و شک شکی در بقای وضو، خب این الف لامش الف لام عهد باشد. و این که ما گفتیم این ظهوری در جنس دارد به قرینه ارتکاز و این که گویا تعلیل آورده، تعلیل باید به کبرای کلی باشد، از این جهت گفتیم ظهوری در، بازم در نتیجه ممکنه بگوییم که نیازی به همون ارتکاز عرفی داریم. علی کل حال این یه ملاحظه بود از ما. از ثانی بله ان یسلم بالاطلاق اللفظی فی نفسه ولیکن یدعا وجود قرینه متصله علی تقیده. دلیل دومی که میشه برای مدعای شیخ اعظم انصاری ذکر کرد اینه، افرض روایت ظهور لفظی دارد در عموم کل موارد یقینی به حدوث شک در بقا، هم از این که شک در مقتضی باشد یا شک در رافع، همه را صحیحه زراره شامل، این قبول کنیم، ولیکن در خود روایت یک قرینه دیگری داریم که اختصاص میدهد روایت را به موارد شک در رافع. اون چیه؟ وهی کلمت النقض، نقض یعنی شکستن، شکستن چیزی که قرص محکم باشد و الا چیزی که شلوول باشد بهش اون نقص نمی کنه. در موارد شکی در رافع خب این مستصحب امریست قرص محکم، تا رافع و مانع نیامده اینه سر جاش باقیه، و لذا اینجا نقص می کنه، نقص یقین به شک. ولی در موارد شکی در مقتضی اون خودش متزلزله، خودش شلووله، وقتی شلوول باشد اونجا دیگه نقص نمی کنه، خود کلمه نقص قرینه میشه بر این که صحیحه مختص است به موارد شکی در رافع. حیث انها کلمه نقص لا تصدق فی موارد شک فی المقتضی. چرا؟ برای اینکه اونجا نقص گفته میشه، مثلا دیواری که سفته و قرصه، اگر دیوار را منهدم کنیم اینجا صدق میکنه، میگه نقض الجدار، نقص شد جدار، اما دیواری که در حال خراب شدن و در حال افتادنه، این اگر خراب کنه اینجا نقص صدق نمی کنه، برای اینکه خودش در حالت انهدامه. فی موارد شک فی المقتضی و قد تقدم تحقیق الکلام فی ذلک. بله جوابش اینها، ایشون مرحوم شهید صدر می فرماید که گذشت تحقیق بحث در این مطلب که آیا کلمه نقص میشه قرینه باشد برای موارد شک در رافع و شامل نشود موارد شک در مقتضی را، اینه در حلقه سابقه بیان کردیم و طرح نتیجه‌ای که در حلقه سابقه خوندیم این شد، این کلمت نقص لا تصلح للتقید، صلاحیت تقید را نداره. چرا نداره؟ خب آقایون باید مراجعه کنن به حلقه دوم، اونجا گفتیم که بله اگر چنانچه نقض و نقص نسبت داده میشد به خود مستصحب، این حرف درست بود که مستصحبی که شلووله بله و استحکام ندارد و ابرام ندارد اونجا دیگه نقص گفته نمیشد، ولیکن در روایت در صحیحه زراره نقص نسبت نسبتی به یقین داده شده. خود یقین امر قرصه، متیقنش هر چی باشه، امر شلو ول باشد یا امر شلو ول نباشه. پس چی در موارد شکی در مقتضی، چی در موارد شکی در رافع، اگر ما دست از یقین برداریم این نقض یقین گفته میشود، چون یقین امریست با دارای استحکام. این جواب از دلیل دوم. پس این تفصیل اول شیخ انصاری به جایی نرسید. حق اینه که استصحاب حجته با اون روایات به کمک ارتکاز عرفی و ظهور کلمه الف لام در جنس، بله مطلق حجته، چی در موارد شک در مقتضی و چی در موارد شک در رافع. منتها در موارد شک در رافع اوضح و واضح تر است حجیت استصحاب، ولیکن موارد شک در مقتضی را هم شامل می شود. پس تفصیل شیخ اعظم انصاری و محقق خنصاری را قبول نکردیم. میوم سر تفصیل دوم و القول الاخر ما ذهب الیه السید الاستاذ مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علی. ایشون فرموده طبعا للمحقق نراقی، که قبل از مرحوم آقای خویی نراقی هم فرموده، من عدم جریان الاستصحاب فی الشبهات الحکمیه و اختصاص حجیت استصحاب به شبهات الموضوعیه. و آن می دانن که شک در حکم گاهی در شبهات حکمیه، یعنی در حکم کلی الهی شک داریم، گاهی هم در شبهات موضوعیه. اصل جعل الهی و حکم کلی الهی معلومه، منتها در این مورد جزئی نمی دانیم چجوریه. شبهه حکمیه فرض فرمان حیوان است متولده از گرگ و گوسفند. اصل این رو در شریعت نمیدونیم که آیا حکم چیه، حلاله یا حرام، اینو میگن شبهه حکم. یا شربت و تون، نمیدونیم در شریعت حلاله یا حرام، اینو میگن حکم کلی الهی. گاهی اینجوریه، گاهی شبهات شبهه موضوعیه هست، مثلا شک در طهارت و نجاست این لباس. اصل طهارت رو میدونیم چیه، نجاست رو میدونیم چیه، ولیکن در اثر اشتباه امور خارجی نمیدونیم این لباس بنده پاکه یا نجس، اینه میگن شبهات موضوعیه. بله آقای خویی فرموده است که استصحاب در شبهات موضوعیه حجت به دلیل همون صحاح الضراره، ولیکن در شبهات حکمیه حجت نیست. و بله چرا؟ با اینکه معترفم بر اینکه صحیحه الضراره صحاح الضراره اطلاق دارد، چه موارد شبهات حکمیه و چه موارد شبهات موضوعیه را، ولو که مورد روایات شبهه موضوعیه بود، در شک در بقای وضو، شک در بقای طهارت لباس، اینها همه شبهات موضوعیه بودن. و ذلك بعد الاعتراف باطلاق دلیل الاستصحاب، که کلمه الف لام الیقین و الشک هر دو تا ظهوری در جنس دارد، فی نفس لکل القسمین من الشبهات، هم شبهات حکمیه را شامله و هم شبهات موضوعیه را. ولیکن مانع پیدا شده است که در شبهات حکمیه استصحاب حجت نباشد و صحاح ضراره از کار بیفتد. خود بدعوى أن عدم جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية ينشأ من التعارض بين استصحاب المجعول و استصحاب عدم الجعل. شون میفرماید در حکم کلی الهی هر وقت شک کنیم بخواهیم استصحاب کنیم، دائما و ابدا این استصحاب بقای حکم کلی در معارضه با استصحاب عدم جعل. استصحاب بقای مجعول یعنی همون حکم کلی رو باقیه، استصحاب عدم جعل یعنی در این فتره اصلا از اول جعل نشده، در اثر استصحاب جعل و مجعول تعارضا و تساقطا. نتیجه اینه که صحاح الضراره هیچ کدام در موارد شبهات حکمیه را شامل نمی شود. بله بدعوى ان عدم جنون استصحاب الشبهه الحكميه ينشا من التعارض بين استصحاب المجعول واستصحاب عدم الجعل. وتوضيح ذلك ان الحكم الشرعي كما تقدم في محله، كدر اول حلقات بتوضيح حكم شرعي اونجا بيان كرديم، ينحل الى جعل و مجعولین. در حقیقت بله حکم شرعی منحل به جعل و مجعول. جعل یعنی مرحله تشریع، مرحله تصویب قانون. نمایندگان پارلمان در مجلس شورا مثلا یک قانونی را تصویب میکنن، وقتی تصویب کردن اینی میگن جعل شد، تشریع شد، در عالم تشریع در عالم قانون ثبت شد، ضبط شد، این مرحله جعله. بعد مرحله مجعول میاد. مرحله مجعول یعنی فعلیت همون قانون. مثلا قانون مالیات را نمایندگان مجلس جعل کرده، برای مغازه‌دارها باید فلان در سال فلان مقدار مالیات بدن. این به صورت قانون تصویب شده، مرحله جعل، درسته. ولی بنده ای که مغازه ندارم، برای من حکم این حکم مالیات فعلی نیست. این مرحله وقتی که من دکاندار شدم و مغازه دار شدم، بله، دارای مغازه، اون وقت اون جعل و اون قانون گردن این جانب را میگیرد. اینه میگن مرحله مجعول، فعلیت حکم، جعل حکم و انشاء حکم را میگن مرحله جعل. همون جعل وقتی گردن انسان را، مکلف را و ملت را گرفت، میگن مرحله مجعول. خب وقتی که فهمیده شد که حکم دو مرحله دارد، مرحله جعل و مرحله مجعول، شکی در این حکمم تارتن یکون و مسبه الجعل، گاهی مسب این شک و مرکز و بله محل ریخت این شک همون مرحله جعل، فقط شکی من در جعل. و اخرى یکون و مسبه المجعول، گاهی مسب شک جعل نیست، مجعوله. خب مثال برای قسم اول، فالنحو الاول من الشك یعنی ان الجعل قد تعلق بحكم محدد. خب در اول بعثت رسول اکرم وجوب نماز صبح جعل شد، این قد تعلق بحكم محدد، واضح، بكل ما له دخل فيه من الخصوصيات، تمام خصوصياتش معلومه که دو رکعت نماز صبح واجب شد بر مکلف عاقل بالغ که دارای شرایط، ما له دخل فيه من الخصوصيات. خب غير ان المكلف، خب اگر اینجوریه پس چرا شک داریم؟ شک داریم بر این که آیا این وجوب مثلا وجوب نماز صبح نص شد یا نشده، فقط شک ما از جهت نسخه. غیر ان المکلف یشک فی بقای نفس الجعل، خب چرا شک میکند؟ برای اینه، یعنی و یحتمل ان المولا الغاه، مولا از این قانونش رفعیت کرده باشه، این قانون را لغو کرده باشد و نسخ کرده باشد، و رفع یده عنه. این یک قسمی از شک در حکمه که این مسبب این شک عالم جعله، و هذا هو النسخ بالمعنى الحقيقي في عالم الجعل. نسخ گفته میشه به معنای حقیقی در عالم جعل، که حالا شک دارم آیا این حکمی را که دیروز مولا جعل کرده بود وجوب نماز صبح را امروز نسخ شده یا نه، از اینجا شکی در بقای وجوب میکنیم. این قسم اول. و نحو الثانی من الشک، نه شکی در نسخ نداریم، الان یقین داریم که این قانون را که خداوند تصیب کرده، شارع مقدس تصیب کرده، اون نسخ نشده، مع ذلك شك در حكم داريم. يعني چي؟ والنحو ثاني من الشك يعني أن الجعل ثابت ولا يحتمل نسخه، غير أن الشك في مجعوله، شك در إن داريم كي إن حكم براي من فعليات دارد يا براي من فعليات نادارد، يعني أن الجعل ثابت ولا يحتمل نسخه، غير أن الشك في مجعوله والحكم المنشئ به، شك ما در أن حكم است كي إن شاش دا بواسطه أن جعل. فلا يعلم مثلا هل أن المولى، میدانیم که جعل النجاست علی الماء المتغیر، و این الى یوم القیامه این قانون باقیه در صفحه تشریع و در عالم قانون گذاری، بله نجاست بر آب متغیر باقیه، نسخ نشده، حتی اذا زال تغیره، خب اگرم تغیرش هم زائل بشه، این قانون به صورت یک قانون باقیه من قبل نفسه او جع، بله. ولیکن شک ما در اینه که این نجاست را بر آب متغیر که مولا جعل کرده، آیا بر اون متغیری که حتی اذا زال تغیره من قبل نفسه، حتی در اون صورتی که تغیر زائل بشه از قبل نفسش، یعنی نه اینکه بله در اثر اتصال با آب جاری با آب کر مثلا این تغییرش از بین بره، نه، فی نفسه در مقابل آفتاب بوده، کم کم رنگش به صورت اولی برگشته، از زال تغییره من قبل نفسه، آیا این مقدار نجاست برای این آب متغیر جعل کرده به مجردی که تغییر زائل شد پاک میشه، یا نه اون نجاست را که بر آب متغیر جعل کرده، او جعل نجاست منوتتن به فترت ات تغییر الفعلی، تا وقتی که تغییر فعلی داشته باشد نجسه، به مجردی که تغییرش زائل شد پاک می شود، آیا اینجوره یا نه، برای این آب متغیر نجاست جعل شده، حتی اگر تغییرش هم از قبل نفسش هم زائل بشه بازم نجسه. این شک در نجاست، خب حکم شرعیه، شک ما در نجاست این آب. به صورت کلی ها. بله، اون آب کری که تغییرش از بین رفته باشد آیا پاکه یا نجس؟ شک در نجاست، شک در حکم شرعی، نه در شک از نگاه جعلش که نس شده یا نجس. نس نشده، ولیکن از اول نمیدانیم این نجاست چقدر جعل شده. برای آب متغیر ولو زال تغییره من قبل نفسه، یا برای آب متغیر مادام متغیرن بالفعل. فالمجعول مردد بین فتره طویله، که به مجرد زوال تغییر نجاست از بین میره و پاک میشه، و فتره طویله که حتی با زوال تغییر من قبل نفسه بازم نجاست باقیه، و فتره قصیره که مادامی که تغییر زائل نشده. و کلما کان المجعول مرددا كذلك کان الجعل مرددا، هر وقتی که مجعول که همون نجاست باشد مردد شد بین این که بله بین فتره طویله هست یا بین فتره قصیره، قهرن شک در نجاست، شک در جعلش هم مسبب شک در جعل میشه. و کذلک کان الجعل مرددا، جعلش هم مردد لا محاله بین اقل و اکثر، که از اول این قانون نجاست در اون فتره قصیره جعل شده یا در فتره طویله. لأن جعل النجاسه للفتره القصیره، تا مادامی که متغیر فعلی باشد این مقدار خود معلوم. ولكن وجعل النجاسه للفتره الاضافيه مشكوكون، خب همین جاست. آب کر است، بله متغیر بوده و یقین داشتیم نجسه، بعد زال تغییره من قبل نفسه، الان ما شک داریم که این آب کر که زال تغییره پاک یا نجس. خب از یه طرف میگیم یه لحظه جلوتر که تغییرش زائل نشده بود نجس بود، استصحاب میکنیم بقای نجاست را، نجاست حکم شرعیه، استصحاب میکنیم بقای حکم شرعی را. از طرف دیگر از شک میکنیم که آیا جعل مولا تا این مقدار بوده یا بعد از اینم جعل مولا ثابته، استصحاب میکنیم عدم جعل را. میگیم مقدار یقینی که داریم به جعل همون فتره قصیره بود، ولیکن در فتره طویله از اول شک داشتیم جعل کرده یا نه، اصل عدم جعله. مقتضای اصالت عدم جعل اینه که این آب الان این آب کر نجس نیست، مقتضای استصحاب بقای نجاست اینه که این آب نجس هست. استعارض میکنه استصحاب جعل با مجعول، بقای مجعول با عدم جعل، و نتیجه اینه که صحاح ضراره از کار میفته در این موارد. خب حالا ففی النحو الاول، که اگر شکی در نص داشتیم اذا کان ممکنن، اون اگر ممکن باشه، الان که نیست، در زمان ائمه در زمان حضرت رسول اکرم نسخ حکم ممکن بود، یجری استصحاب و بقاء الجعل. خب اگر چنین چی اتفاقی بیفته شک کنیم که این حکم نسخ شده یا نه، هر وقت شکی در نص کردیم به اتفاق کل علما اینجا استصحاب عدم نص جاری میشه. و اما فی النحو الثانی، که اگر شکی در مجعول باشد، و اما فی نحو ثانی من الشک، اون شک در مجعولی که موجب تردد در جعلم شد. و اما فی نحو ثانی، نه از نگاه نص بلکه از نگاه اصل جعل، از اول جعل چقدر بوده، طولانی بوده یا کوتاه بوده. و اما فی نحو ثانی من الشک فیوجد استصحابان متعارضان، احدهما در همین مثال آب کره که زال تغییره، احدهما استصحاب بقای المجعول، یک لحظه جلو قبل تر این آب متغیر بود، آب کر متغیر بود و نجس بود، خود نجاست هم حکم شرعی، الان شک میکنیم حکم شرعی باقیه نه، استصحاب میکنیم بقای حکم را که این مجعول باشد، ای بقا اون نجاست فی الماء بعد زوال تغییر مثلا. چرا استصحاب میکنیم؟ برای اینکه ارکان استصحاب تمامه، یقینی به حدوث نجاست داشتیم، الان هم شکی در بقای نجاست، لانها معلومه حدوثا و مشکوکه بقاءا. خب از اون طرف والآخر استصحاب و عدم جعل زائد، استصحاب میکنیم آیا جعل مولا که نجاست را جعل کرده تا مادامی که تغییرش باقیه، تا اون مقدار یقین داشتیم جعل شده، اما بیشتر از او از اول جعل شده یا نه، اصلا اینه که جعل نشده. استصحاب و عدم جعل زائد ای عدم جعل نجاست الفتره الاضافیه، اصل اینه که نجاست به این فتره اضافی که زال تغییره در این از اول جعل نشده. لما اوضحناه من ان تردد المجعول، در این قسم دوم شک در مجعول یسابق الشک فی الجعل الزائد، و هذان الاستصحاب یسقطان بالمعارضه، واسه معارضه ساقط میشه. نتیجه اینه که این موارد را صحاح ضراره شامل نمیشه، پس در این موارد دلیلی بر استصحاب نداریم. فلا یجی استصحاب الحکم فی الشبهات الحکمیه. ولكي نعرف الجواب على شبهة المعارضة هذه ينبغي أن نفهم كيف يجري استصحاب المجعول في الشبهة الحكمية بحد ذاته قبل أن نصل إلى دعوى معارضته بغيره. بفرمايت براي توضيح جواب إن دليل كده شبهات حكمية جاري نمي شود أول ما يمقدار درباره استصحاب مجعول در شبهه حکمیه یعنی در احکام کلیه الهی یه مقدار توضیح بدهیم تا بعد بفهمیم و بدانیم که آیا در مقابل استصحاب بقای مجعول استصحاب عدم جعلی هم داریم که بایش معارضه میکند یا نه اصلا نداریم. ولی که نعرف الجواب على شبهه المعارضه هذه برای اینکه بدانیم جواب بر این شبهه معارضه هذه همین معارضه ای را که از قبل آقای خویفه گفته شد ینبغی سزاوار است ان نفهم کیف یجری استصحاب المجعول چگونه جاری میشه استصحاب مجعول در شبهه حکمیه یعنی چگونه استصحاب بقای حکم میشه در شبهات حکمیه به حد ذاته با قطع نظر از اینکه حالا استصحاب عدم جعل داریم یا نه قبل ان نصل الى دعوى معارضته بغيره. فنقول إن استصحاب المجعول نحوان خذ استصحاب بقاء حكم دون نحوه أحدهما استصحاب المجعول الفعلي التابع لفعلية موضوعه استصحاب مكون مجعول فعلي را كإن فعلية إن مجعول تابع فعلية موضوعش است گفتن حکم با موضوع بله همون ارتباط علیت و معلولیت رو دارد یعنی هر وقت موضوع فعلی شد حکم خانخا فعلی می شود لفعلیت موضوعی المقدر الوجود اون موضوعی که مقدر الوجود بود در عالم جعل در عالم جعل مولا وجوب حج رو جعل کرد موضوع چی را قرار داد؟ مستطع ولو یه نفر مستطعی هم در دنیا نبوده چون در عالم جل مستطع را مولا فرض کرده و مقدر الوجود فرض کرده خب هر وقت مستطع فعلی شد بنده مستطع شدم وجوب حج هم گردن ما را میگیرد فعلیت وجوب حج تابع فعلیت موضوع است المقدر الوجود في جعله وهو لا يتحقق ولا يتصف باليقين بالحدوث والشك في البقاء إلا بعد تحقق موضوعه خارجا وإن شك در إن حكم مجعول فعلي محقق نمي شود ومتصف باليقين بالحدوث وشك در بقاء نمي شود إلا بعد تحقق موضوعه خارجا مگر إنك موضوعش خارجا محقق شد مستطيع در دنيا باشد فعلا تا إنك وجوب حج فعلي بشد فنجاسة الماء المتغير لا تكون فعلية إلا بعد وجود ما این متغیر بالفعل آبی باشد متغیر تا اینکه این نجاست بله که حکمش روی این موضوع بیاد ولا تتصف بالشک فی البقاء الا بعد ان یزول التغیر مادامی که این آب متغیره موضوع فعلیه قد داریم که نجاست باقیه و متصفی به شکی در بقا هم نمیشه مگر بعد از اونی که تغییر از آب زائل بشد فعلا و حین اذن وقتی که تغییر زائل شد شک کردیم نجاستش باقیه یا نه در این هنگام یجری استصحاب النجاست الفعلیه جاری میشود استصحاب نجاست فعلیه و این هم معناش استصحاب مجعول و استصحاب المجعول به هذا المعنا اینجا اگر بخوایم استصحاب جاری کنیم یتوقف جریانه کما ترى على وجود الموضوع متوقف است بر وجود موضوع موضوع یعنی آبی باشد متغیر باشد که نجاست برش فعلی شده بود الان شک کنیم استصحاب بقای نجاست نجاست جاری بشه و هذا یعنی انه لا یجری به مجرد افتراض المساله على وجه کلی به بله جاری نمیشه به مجرد افتراض مساله بر وجه کلی و الالتفات الى حکم شارع به نجاست الماء المتغیر ولی هنوز هیچ آبی هم و کر هم در آبی متغیری هم وجود نداره فقط به عنوان جعل در عالم تشریع جعل کرده مولا ولی هنوز آبی نیست و اگر آبی نیست نجاست فعلی هم نیست ما اون نجاست فعلی را استصحاب بکنیم و یقضی ذالک بله بأن اجراء الاستصحاب من شأن المکلف المبتلا بالواقع و اقتضا میکند این مطلب به این که اجرای استصحاب این استصحاب یعنی حکم فعلی از شأن مکلفی که مبتلا به واقع شده در مقابل ما یا آبی متغیر کر قرار گرفته و الان تغییرش زائل شده ما شک داریم بر بقای نجاست فعلی اون وقت میتوانیم استصحاب کنیم خارجا لا من شأن المجتهد الذي يستنبط حكمها یا شأن مجتهدی آنچنانه ای که استنباط میکند حکمش را و هنوز آبی متغیری هم وجود وجود ندارد، این از شأن اون نیست که استصحاب بکند. علاوه این کلی فالمجتهد یفتیه، مجتهد در این مورد فتوا میدهد برای مقلدین. ایها المقلدین، هر وقت مبتلا شدین به آبی موجود متغیر که قبلا متغیر بود و نجس بود، بعد زال تغیره، در مقابل این آب شما می توانین استصحاب کنین بقای نجاست را. فالمجتهد یفتیه بجریان استصحاب فی حقه عند تمامیت الارکان، لا ان المجتهد یجریه و یفت المکلف بمفاده. نه اینکه مجتهد جاری کند استصحاب را، برای اینکه برای مجتهد هنوز هم چه کری وجود، بله اگر برای خود مجتهد یک کری پیدا شد و متغیر بود قبلا و الان زال تغیره، بله اون وقت مجتهد میخواد با این آب وضو بگیرد، اونجا مجتهد میتواند در حق خودش استصحاب بقای نجاست فعلی بکند. عند تمامیت الارکان لا ان المجتهد یجریه و یفت المکلف بمفاده. این قسم اول و النحو الاخر لاستصحاب، بازم قسم دوم بازم استصحاب مجعوله ها، هو اجراء الاستصحاب في المجعول الكلي على نحو تتم اركانه بمجرد التفات الفقيه الى حكم الشارع بنجاسه الماء المتغير وشكه في شمول هذه النجاسه لفتره ما بعد زوال التغير، وعلى هذا الاساس يجري الاستصحاب بدون توقف على وجود الموضوع خارجا، ومن هنا كان بامكان المجتهد اجراؤه والاستناد اليه في افتاء المكلف بمضمونه. Thank you.